بسم الله الرحمن الرحيم. حکومت نهمی که ایشون با فلاسفه دیگر از جمله مشرا دارند، حکومتی است درباره ابصار که نحوه دیدن به چه صورته، آیا به نحوه خروج شعاع یا به نحوه انطباع یا راه سوم است. در مسئله ابصار سه قول مشهور وجود داره که ایشون فقط به دو قول اشاره میکنه. یکی از دو قولی که ایشون اشاره میکنن قول ریاضیونه که قائلن به خروج شعاع از چشم و برخورد شعاع به مرئی و دیده شدن مرئی در انتهای اون شعاع. قول دوم قول به انتباع که عبارت هست از منتبع شدن و منتبع شدن صورت شیء خارجی در چشم انسان. قول سومی که ایشون نقلش نمی کنن اینه که نوری از چشم ما خارج میشه منتها به مرئی نمیخوره، بلکه هوای مجاور خودش رو روشن میکنه و اون هوا هوای مجاور رو روشن میکنه تا بالاخره به مرئی برسه و مرئی معلوم میشه. نور از چشم خارج میشه ولی به مرئی واصل نمیشه، بلکه به هوای مجاور واصل میشه و از هوای مجاور به مجاور تا بالاخره به مرئی برسه. اما این همون نور چشم نیست که به مرئی رسیده، بلکه نور چشم فقط هوای مجاور رو متکیف کرده و از تکیف هوای مجاور هوای بعدی متکیف به کیفیت نور شده و هاکذا تا به مرئی برسیم، که ایشون این قول رو دیگه نقل نمی کنه. اما این دو قول مهمی که ایشون ذکر میکنن، اولی قول ریاضیونه که قائل به خروج شعاع از چشم هستن. ریاضیون به سه گروه تقسیم میشن. دو گروهشون معتقدن که این نور به صورت مخروط از چشم ما خارج میشه، مخروطی که رأسش در چشم ماست و قاعدش بر مرئی منطبقه. این دو گروه، یک گروهشون میگن که این مخروط توپره، یعنی تمام نوره، نه فقط ساقه هاش نور باشه و داخلش خالی باشه، بلکه تمامش نوره. یک نور توپری به صورت مخروط از چشم ما خارج میشه که رأسش در چشم ماست و قاعدش بر مرئی منطبقه. این یک گروه. گروه دوم میگن که شعاهای به صورت نخ از چشم ما خارج میشن و مجموع این شعاها مخروطی رو تشکیل میدن که رأسشون در چشم ماست و قاعدشون بر مرئی منطبقه. اینا معتقدن که توی این شعا پر نیست، بلکه همونطور که توجه شدید به صورت نخهایی کنار هم قرار گرفتن و وسطشون خالیست. اینا هر دو قائل به خروج شعا هستن و شعا رو هم مخروطی میدونن، منتها یکی مخروط توپر، یکی مخروطی که از شعاهای مختلف تشکیل شده و توپر هم نیست. قول سوم اینه که شعاع به صورت استوانه و به صورت یه دونه نخ از چشم ما خارج میشه، نه نخهای متعددی که مجموعشون شکل مخروط رو بسازن، بلکه به صورت یک نخ از چشم ما خارج میشه. منتها این یک نخ چنان شدید حرکت میکند روی اون مرئی که ما تمام مرئی رو یک دفعه میبینیم. این هر دفعه هر لحظه نقطه ای از مرئی رو نشون میده، لحظه بعد نقطه دیگر رو نشون میده، چون داره روی مرئی جا به جا میشه، طرف راست و چپ جلو عقب مرئی همینطوری میکرخه، ولی و هر دفعه نقطه ای رو نشون میده. اما چون به سرعت حرکت میکنه، نقاط مختلف رو پشت سر هم نشون میده، به نظر میرسه که همه مرئی رو یک دفعه نشون داده. اینم قول سوم. این سه قول رو اصحاب ریاضی یعنی ریاضیون معتقدند و هر سه قول مشترکند در اینکه خروج شعاع یعنی شعاعی از چشم خارج میشه. دو قولش میگه که به صورت مخروطه، یک قولش میگه به صورت استوانه است. سلام علیکم. ایشون این قول رو قبول نمی کنه، میفرماد این قول باطله. در ابطالش میگه که یا این شعایی که خارج میشه عرضه و یا جسمه، جوهر است و جسم. اگر عرض باشه اشکال داره، اگر جوهر و جسم باشد یا این شعا به اراده ما خارج میشه یا به طور طبیعی و بدون اراده ما خارج میشه. اگر با اراده خارج بشه اشکال داره، اگر بدون اراده ما خارج بشه شیش تا اشکال داره و صورت دیگری هم تصور نمیشه. این نور و این شعایی که خارج میشه یا عرضه یا جوهر، اگرم جوهر باشد یا خروجش با اراده ماست یا بدون اراده ما، دیگه فرض دیگه‌ای نداریم، هر سه فرض هم باطل میکنیم. فرض اول و دوم رو با یک اشکال، فرض سوم رو با شیش اشکال. وقتی که این فروض همه باطل شدن و فرض دیگری هم موجود نبود، اصل مسئله که خروج شعاع باشه باطله. این کل استدلالی که ایشون بر علیه این قول میکنه. پس ابتدا قول رو توضیح میده و بعد هم برش اشکال میکنه و بعد میپردازه به قول انتباع که قول طبیعیونه که ظاهرن امروز بهش نرسیم. حکومتون فی تضعیف ما قیل فی الابصار ظن بعض الناس و هم ارباب علوم ریاضیه سیما اصحاب المناظر منها ان الابصار هو بخروج شعاع من العین یلاق المبصرات. گروهی از مردم که منظور همون ریاضیونند، اینها گمان کردن که ابصار به این است که شعاعی از چشم خارج شود و با مبصرات ملاقی کند، اون وقت فیحصل عند الملاقات الابصار، در وقتی که این شعاع با اون مرئی ملاقات شد ابصار حاصل بشه. کرد شدم نحوه خروج شعاع را هم سه جور گفتن. اصحاب ریاضی چهار دسته هستن، یکی مهندسینند، یکی متخصصین در حسابند و گروهی حیویون هستند و بالاخره آخرین گروه هم موسیقیدان ها هستند. این چهارتا رو میگن اصحاب ریاضی. منجمین یعنی حیویون شعب مختلف برای علمشون دارن، یکی نجومه، یکی هیئته، یکی هم المناظر و المرایاست که الان مورد بحث ما همینجاست. هیئت در مورد افلاک و کواکب و حرکات افلاک و کواکب و پیش آمدهای مثل خسوف و کسوف و امثال ذلک بحث میکنه. نجوم در مورد این بحث میکنه که اگر مثلا فلان ستاره در فلان موقع طلوع کرد چه حادثه‌ای در زمین اتفاق میفته و چه امر شومی یا چه امر غیر شومی پیش میاد. اینا هیچ کدوم فعلا مورد بحث ما نیستن. اما اصحاب مناظر و مرایا، اونها چه علمی دارن؟ علم اونها که تقریبا مفصل هم هست، کتاب مفصلی هم در این زمینه نوشته شده، در یک باب بحث میکنه. یعنی تمام این علم بحثش اینه که با تشخیص دوری یا نزدیکی کواکب اندازه اونها رو معین میکنه. علم مناظر علمی است برای معین کردن اندازه کواکب از طریق قرب و بعد اونها. وقت توجه کنید که چطوری محاسبه میکنه. در محاسبه میگه که از چشم ما شعاعی خارج میشه و به اون کوکب واصل میشه، بعد از کوکب هم شعاعی ما بر زمین عمود میکنیم، این دو تا شعاع در کوکب زاویه تشکیل میدن، یه شعاع خارج شده از چشم، یه شعاع عمود شده از کوکب بر روی زمین. این دو تا شعاع رو محاسبه میکنن، زاویه بین این دو شعاع هم محاسبه میشه از طریق محاسبه از لا و از خود زاویه به بزرگی این جسم دست میابن که این جسم اندازش چقدره. همونجور که توجه میکنید بنای علم اینها بر اون شعاعیست که از چشم خارج میشه، یعنی حتما باید یک شعاعی از چشم خارج بکنن تا ضلعی از دو ضلع زاویه درست بشه و من شعاعی دیگری رو از اون کوکب بر زمین عمود بکنن. و لولا این شعاعی خارج از چشم اصلا علمشون لنگه، علمشون به نتیجه نمیرسه. به این جهت اونها از بین بقیه ریاضیون به این شعاع خارج من العین بیشتر اهمیت میدن، لذا ایشون گفت سیجم و اصحاب المناظر منها، به خصوص اصحاب مناظر از این ارباب علوم ریاضی که اونها بیشتر از بقیه معتقدن به خروج شعاع من العین، چون اصلا علمشون مبتنی بر این شعاعه. خب این نقل قول اونها بود. حالا نظر خود مصنف و شارح و هو باطلون، این قول باطله. دلیل باطلانش رو به صورت فهرست عرض کردم، حالا به صورت تفصیلی عرض میکنم. میگیم که این شعاعی که از چشم خارج میشه و شما بهش معتقد هستید، یا اینکه عرض و یا جوهره. اگرم جوهر باشه مسلم جسمه، چون دیگه نفس که نیست، عقلم که نیست، حیوله و صورت هم نیست، حتما باید از اون قسم جسم باشه. پس بنابراین اینطور میگیم این شعاعی که از چشم خارج میشه یا عرض یا جسم، یعنی یا عرض یا جوهره، و چون جوهر اگر باشد فقط میتواند جسم باشه، میگیم یا عرض یا جسم. اگه عرض باشه اشکالش اینه که انتقال عرض محاله، در جای خودش هم ثابت شده که عرض از موضوعی به موضوعی دیگه منتقل نمیشه. چگونه این عرضی که عبارت از این شعاع از چشم من به اون کوکب یا به اون مرئی منتقل شد؟ شما که قائلید به این که رؤیت به وسیله خروج شعاعه، شعاعی رو از چشم خارج میکنید و به مرئی متعلق میگیرید، یعنی عرضی رو منتقل می کنید از چشم به مرئی و انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگه محاله، زیرا لازم میاد در بین انتقال خالی از موضوع باشه و عرض خالی از موضوع محاله، پس انتقال عرض هم که مستلزم خلو و عرض از موضوع میشه محاله. بنابراین اگر شعاع عرض باشه به این دلیل باطل، اگر شعاع جوهر باشه یعنی جسم باشه، یا این شعاع به اراده من خارج میشه یا بدون اراده من خارج میشه. یه فرض سومی هم داریم که به اراده خودش خارج بشه، این فرض که باطله، چون مسلم شعاع شعور نداره، وقتی شعور نداشت اراده هم نداره، نمیشه گفتش که او به اراده خودش خارج میشه. پس امر منحصر به همین دوتایی سی گفتیم، یا با اراده ما خارج میشه یا بدون اراده ما خارج میشه. اگر با اراده ما خارج میشه، اشکالش اینه که چیزی که با اراده ما خارج میشه با اراده ما هم میتونه خارج نشه، چون امر اراده دیگه، میتونیم خارجش کنیم میتونیم خارجش نکنیم. پس باید یه همچین وضعی اتفاق بیفته که ما به جایی چشم بدوزیم، خیره بشیم، با دقت به جایی چشم بدوزیم، منتها شعاع رو با اراده خارج نکنیم و اون شعاع رو نبینیم. یعنی چه اتفاقی باید بیفته؟ در حالی که همچین اتفاقی هرگز نمیفته. اگر خروج شعاب به ید خود ما باشه، به اختیار خود ما باشه، لازمش اینه که ما به یه جا نظر بکنیم ولی با اراده خودمون شعاع رو خارج نکنیم و اون جایی که منظور ماست نبینیم. و این اتفاق هرگز نمیفته، یعنی ما اگر به یه جا نگاه کنیم اونجا رو میبینیم و در اختیار ما نیست. اگر شرایط جمع بود حتما اون شعاع دیده میشه. نمیتونیم با اختیار خودمون جلوی خروج شعاع رو بگیریم و اون شعاع رو نبینیم. از اینجا میفهمیم که خروج شعاع به اراده ما نیست. میمونه اون شرط سوم که خروج شعاع طبیعی باشه. از چشم ما شعاعی خارج میشه و اون شعاع هم جسم عرض نیست و به اراده ما هم نیست، به طور طبیعی خارج میشه. این فرض باقی میمونه که هر چرا 6 تا اشکال داره، اشکالاشو بعدا میخونیم، بعد که رسیدیم میخونیم. پس دو تا فرض رو باطل کردیم. فرض اول این بود که این شعاعی که از چشم خارج میشه عرض باشه، این باطل شد به استحالت انتقال عرض. فرض دوم بود که جسم باشد و با اراده ما خارج شود، اینم باطل شد. فرض سوم که جسم باشد و بدون اراده ما خارج شود، این باقی مونده که ان شاء الله بعدا بهش میرسیم. بله. اگر جسم باشه مرکب میشه، ما نمیگیم جسمه و نمیگیم عرضه، تشخیص میکنیم، میگیم یا عرضه یا جسمه. اگر عرض باشه اون محضور داره، اگر جسم باشه این محاضی رو داره، اما نمیگیم حالا جسم هست یا عرض هست، اینو تعیین نمیکنیم. حالا اگه جسم بود بالاخره مثل بقیه اجسام باید مرکب باشه از ماده و صورت. اگه اشکالی هم داره باید بعدم مطلبشه که حالا شاید هم اشکالی نداشته باشه، اشکالی چیه که مراجعه بله. بله، میفرمان که انتقال عرض در اینجا لازم نمیاد. اگر ما بگیم شعاع عرضه، به خاطر اینکه رأسش در چشم ما باقی میمونه، پس هنوز از چشم ما منتقل نمیشه. توجه بکنید که اون بخشایی که رفته به مرئی رسیده یا در وسط یا بین رائی و مرئی قرار گرفته، اونا دارن منتقل میشن. بله، اون بخشی که در چشم مونده، رأس مخروطی که الان در چشمه یا رأس استوانه‌ای که در چشمه، اون منتقل نمیشه، ولی بقیه چه دارن منتقل میشن، انتقال اونها محاله. متصل ولی انتقال داره پیدا میکنه، متصل باشه بالاخره از چشم در آمده، موضوع اینها چشم بوده، حالا از چشم در آمدن الان بی موضوع شدن. اون که میگه هوا متشیف میشه به کیفیت نور، قول سومه که هر چیارم اول بحث ایشون هم مثلا قول سوم مطرح نکرده در این کتاب، اون اشکال انتقال عرض نداره. میگه از چشم ما عرض منتقل نمیشه، بلکه هوای مجاور رو متشیف میکنه، یعنی موضوع اون شعاعی که در چشم ما بوده هنوز چشم ماست، بعد بر اثر مجاورت هوا با این چشم ما هوا متشیف میشه، یعنی شعاعی در هوا به وجود میاد که موضوع اون شعاع هواست. هیچ شعاعی بی موضوع ما نداریم، یه شعاع موضوعش چشمه، یه شعاع موضوعش هواست. ولی این قولی که الان داریم میگیم بنابر اینه که قول سوم نباشه، هوا رو متشیف نمیکنه، هوا رو متشیف نمیکنه، از چشم خارج میشه و به مرئی واصل میشه. این وسط که انتقال میشه عرض به موضوع میمونه، چون هوا متشیف نمیشه بنابر این قول، فقط از هوا این شعاع عبور میکنه، نه هوا رو به عنوان موضوع انتخاب کنه. چون از هوا عبور میکنه و هوا رو به عنوان موضوع انتخاب نمیکنه، انتقال عرض رخ میده، یعنی اون مقدار نوری که از چشم خارج شده دیگه موضوعش چشم نیست، این همینطور بی موضوع هست تا برسه به اون مرئی. وقتی به مرئی رسید موضوعش میشه مرئی، ولی وقتی که از چشم خارج شد تا وقتی به مرئی برسه بی موضوعه، انتقال عرض رخ میکنه و انتقال عرض محاله. اتصال کافی نیست، اتصال کافی نیست. درسته این نورها به هم متصلن، ولی اون نوری که از چشم خارج شده دیگه قائم به چشم نیست، موضوعش دیگه چشم نیست، بی موضوعه تا وقتی برسه به مرئی. وقتی رسید به مرئی، مرئی میشه موضوعش. ولی در این فاصله جدا شدن از رائی و رسیدن به مرئی بی موضوعه. و این که عرضی بی موضوع باشه محاله، پس انتقال عرض که مستلزم بی موضوع بودنه عرض محاله. عرض میکنم قول سوم که ایشون نقلش نکرده این معذور نداره، چون در قول سوم هوای مجاور متکیف میشه. متکیف میشه یعنی اون نوری که در چشم بوده موضوعش همچنان چشمه، یه نور دیگری در هوا پدید میاد که موضوعش هواست، و این همین هوای مجاور خودش رو متکیف میکنه تا برسه به مرئی. هیچ شعاعی بی موضوع ما نداریم، هی شعاعها پی در پی وجود میگیرن و موضوعشون هم هواست تا میرسن به مرئی که موضوعشون میشه مرئی. هیچ شعاعی از عرضی به موضوع نداریم. بله، بله، محضور دیگه داره. حالا محضور دیگه شکار نداریم. بله، در خلا باید رویت حاصل نشه. بنابر نظری قول، بنابر قول سوم در خلا باید رویت حاصل نشه، و قول سوم میگه در خلا رویت حاصل نمیشه، چون واسه خلا نداریم، خلایی نداریم که توش رویت حاصل بشه. پس اشکال در قول سوم وارد نیست. اشکال شما میگه چون میگن موضوعا منتفیز، خلایی ما نداریم که بخواد تو اون خلا رویت حاصل بشه. هر چی داریم ملأه، و در ملأ رویت حاصل میشه. از کدم هوا موضوع نمیشه، بنابر این قول اول هوا موضوع نمیشه، بنابر قول سوم هوا موضوع میشه. بنابر قول اول موضوع چشم است و مرئی، این هوا معبره، یعنی نور از روی این هوا عبور میکنه، این هوا رو به عنوان موضوع انتخاب نمیکنه، در این هنگام بی موضوع میمونه. وقتی که در چشم موضوع داره، وقتی به مرئی واصل میشه موضوع داره، این وسط هوا موضوعش نمیشه، مگه هوا متکیف بشه. اگه هوا متکیف بشه یعنی این کیفیت رو بپذیره و هوا میشه موضوع. اگر نه، هوا این کیفیت رو از خوش عبور بده، موضوع این کیفیت نمیشه، این کیفیت بی موضوع میمونه. این برابر قول اوله که هوا رو متکیف نمیکنه. چون هوا متکیف نمیشه لذا عرض بی موضوع میمونه. اما بنابرای قول سوم که هوا متکیف میشه، نه این مشکل پیش نمیاد. بله بله، اگر شعاع عرض باشه انتقال شما اجازه نمیدیم. اگه یادتون باشه قبلا هم گفتیم شعاع از خورشید منتقل نمیشه. وقتی که خورشید در مقابل مستنیر قرار میگیره، عقل فعال شعاعی رو در مستنیر ایجاد میکنه، نه شعاع از منیر و مستنیر منتقل بشه. انتقال ما اجازه ندادیم. ما قائل شدیم که شعاع جسم نیست، شعاع کیفیته، عرضه، و این عرض را منتقل نکردیم. گفتیم عرض منیر در خودش میمونه، اما این عرضی که در منیر هست موعد میشود که عقل فعال و موجود مجرد در مستنیر شعاعی رو ایجاد کنه، نه منتقل کنه. انتقال ما در اینجا قبول نکردیم، در هیچ جمع انتقال شعاع رو قبول نداریم، چه شعاعی چشمی باشه چه شعاعی دیگه باشه، مگر اینکه هوا متکیف کنیم. اگه هوا متکیف بشه و موضوع بشه، اشکالی پیش نمیاد. و هو باطلون، یعنی این قول به خروج شعاع به هر یک از سه شعبه‌ای که عرض کردیم، چه به صورت مخروط توپر باشه، چه مخروط خالی باشه، چه استوانه باشه، به هر سه قول باطل، به هر سه شعبه باطله. لأن هذا الشعاع ما یکون عرضا او جسما، این شعاع یا عرض یا جسمه، اصلاً یا عرض یا جوهره، منتها چون از اقسام جوهر جز جسمیتش برای شعاع تصور نمیشه، ایشون به جایی که میگه جوهر گفته جسم. فاین کان هازا شعاع عرضن، اشکالش اینه که فکیفه ینتقل، کیفه استفهام انکاریه، چگونه منتقل میشه، یعنی انتقالش ممکن نیست. شما دارید قائل به انتقال میشید از چشم به مرئی، در حالی که عرض نمیتونه منتقل بشه. لاستحالت الانتقال الا الاعراض من محل الى آخر، علت استحالش هم گفتم که عرض بی موضوع میمونه و بی موضوع بودن عرض باطله، چه عرض قوامش به موضوعه، اگر بخواد بی موضوعش کنید باطلش میکنید. و این کانه جسمن، اگر جسم باشه، اگر عرض جسم باشه، عرض کردم دو حالت پیدا میکنه، یا اینکه خروجش با اراده ماست، یا خروجش بدون اراده ما، یعنی به طبع خودشه. یه فرد سومی هم داریم که خروجش به اراده خودش باشه. اون رو حد کردیم نمیشه که در همین وسط ها مطرحش میکنیم و ردش میکنیم. و این کان جسمن فا این کان یتحرک و بل اراده، منظور از بل اراده یعنی به اراده ما، نه به اراده خودش. اراده خودش رو بعدا باطل میکنیم. کان لنا قبضهو، ای قبض شعاع الینا. اینجا لفظ ای رو مصحح کتاب ما حذف کرده، در حالی که در کتاب قدیم هست و عبارت خراب شده. یعنی به نظر میرسه که قبض شعاع مفعول مطلق نوعیه به معنی مثل قبض شعاع، در حالی که اینطور نیست. میخواد ایشون بیان کنه که ضمیر قبض او برمیگرده به شعاع. کان لنا قبضه، یعنی قبض شعاع الینا. میتونیم شعاع رو به سمت خودمون قبض کنیم و نذاریم از چشم خارج بشه. علا وجه لا نبصر و مع تحدیقه شیئا من الاشیاء، به طوری که حتی با تحدیق هیچش از اشیاء رو نبینیم. تحدیق یعنی گرد کردن چشم، تیز کردن چشم، به چیزی خیره شدن، اینا رو میگیم تحقیق. تحقیق یعنی حدقه رو باز کردن و به چیزی خیره شدن. خب ما به یه چیزی با دقت نظر میکنیم، ولی چون با اراده خودمون شعاع رو از چشممون خارج نمیکنیم، باید اون چیزو نبینیم. در حالی که این اتفاق نمیفته. ما اگر به یه چیزی نظر کنیم و شرایط رؤیت جمع باشه، حتما اون چیزو میبینیم. با اراده خودمون نمیتونیم جلو دیدنو بگیریم. از اینجا معلوم میشه که خروج شعاع به اراده ما نیست. اگر به اراده ما باشد، باید بتوانیم این شعاع رو به سمت خودمون قبض کنیم، به طوری که حتی با تحقیق هیچ یک از اشیاء رو نبینیم، لا من المضیئات ولا من المستضیئات. نه مضیها رو ببینیم نه مستضیها رو ببینیم، در حالی که تاری باطله. مسلم ما با تحقیق اشیاء رو میبینیم. چرا نباید ببینیم؟ لانقباض شعاع الینا به ارادتنا، چون که شعاع رو ما به سمت خودمون با اراده خودمون جمع کردیم و اون که وسیله دید ما بود این شعاع بود که این پیش خودمون جمع شد و به سمت مرئی ارسال نشد. اگر به سمت مرئی ارسال نشد، ما دیگه مرئی رو نباید ببینیم، در حالی که میبینیم. پس به صورت یک قیاس استثنائی، اگر شعاع خارج شده از چشم جسم باشد و خروجش به اراده ما باشد، یلزم که در صورتی که ما اراده دیدن نمی کنیم، شی را حتی با تحقیق نبینیم. و تالی باطلون، یعنی وقتی ما اراده دیدن نمی کنیم و چشممون تحقیق داره، یعنی حدقمون بازه، شرایط جمعه، نمیتونیم نبینیم، مسلم میبینیم. فالمقدم که خروج شعاع جسم باشد و به اراده ما باشد باطل است. خب احتمال داره که مراد مصنف از فاین کان یتحرک بالاراده اراده خود شعاع باشد، نه اراده ما باشد. ایشون میفهمد این محاله. لاستحالت ان یکون الاراده لهو، این لاستحالت ان یکون الاراده لهو دلیل برای لانقباض شعاع الینا به ارادت ناست. چون ما با اراده خودمون شعاع رو به سمت خودمون جمع کردیم، پس باید چیزی رو نبینیم. خب ممکنه کسی بگه چرا شما به اراده خودتون جمع کردید؟ شاید اون شعاع به اراده خودش جمع شده باشه، در اختیار شما نباشه. او اراده کرده که خارج نشه و لذا شما نمیبینید. ولو شما اراده دیدن کردید، ولو تحقیق کردید، ولی نمیبینید، چون او اراده نکرده که شما ببینید. ایشون میفرماد محال است که اراده لهو برای شعاع باشد. و الاس به صورت قیاس استثنایی، یعنی و این کان لشعاع ارادتون لکان حیوانن زا شعور و ادراکن و کان الادراک لهو لا لنا. این تالی این الا یعنی و این کان لشعاع ارادتون، این مقدم، لکان حیوانن زا شعور و ادراکن یک، و کان الادراک لهو لا لنا دو. این تالی و لیس کذا، یعنی و تالی باطلون، نتیجه اینه که فل مقدم باطلون. و الا یعنی اگر شعاع دارای اراده باشه، حتما حیوان زا شعور و ادراک است، یک. و دوم این که ادراک مال اونه نه مال ما، اون شعاع داره میبینه، من نمیبینم، در حالی که لیس کذا هر دو باطله. هم شعاع موجود زی شعور نیست، هم وقتی دید حاصل میشه من دارم میبینم، نه شعا ببینه و من نبینم. پس وقتی مقدم باطله، وقتی تالی باطله مقدم هم باطله، که شعا اراده داشته باشد اونم باطله. پس اراده مال شعا نیست، اراده مال ماست. اگه اراده مال ماست باید ما با اراده خودمون بتونیم شعا رو قبض کنیم و با تحقیق شعی رو نبینیم، در حالی که ما این چنین نیست، با تحقیق شعی رو میبینیم و با اراده نمیتونیم شعا رو جمع کنیم. این هم صورت دوم بود که باطل شد. صورت اول و فرض اول این بود که شعاد عرض باشه، باطل بود. فرض دوم اینه که شعاد جسم باشد و با اراده خارج شود، اینم باطله. فرض سوم اینه که شعاد جسم باشه و بی اراده خارج بشه، طبعا خارج بشه. این چیش رو اشکال داره که شعاد جسم باشه و خود به خود خارج بشه، به اختیار منم نباشه. اشکال اولش اینه که شعاع اگر جسم باشه مثل همه اجسام یک طرف رو انتخاب میکنه، یا به سمت پایین میاد یا به سمت بالا میره، چنانچه تمام اجسام این چنینن. اجسام عنصری همشون این چنینن که یا به سمت پایین میاد، مثلا سنگ به سمت پایین میاد، آب به سمت پایین میاد. مرکبات عنصری مثل جماد و نبات و انسان و حیوان اینا هم به سمت پایین میاد. اما هوا، دود یا اینکه آتش اینا به سمت بالا میرن. هیچ جسمی نداریم که گاهی به سمت پایین بیاد گاهی به سمت بالا بره. طبعا اگرچه قصرا ممکنه یه چیزی به سمت پایین و بالا بره، اما طبعا فقط یک جهت رو انتخاب میکنه. یعنی حرکات اجسام عنصری تنها به یک سمت، یا به سمت علوه در حالی که می‌بینیم شعاع به همه اطراف میره. بالا رو نگاه می‌کنیم، پایین رو نگاه می‌کنیم، دست راست، دست چپ، جلو، عقب، همه رو ما می‌تونیم، همه جا رو می‌تونیم نگاه بکنیم. از اینجا پیداست که شعاع حرکتش حرکت طبیعی نیست. این شعاع اگر باشد حرکتش حرکت طبیعی نیست. چه حرکت طبیعی باید به یک سمت باشد نه بیشتر، در حالی که شعاع به سمت‌های مختلف حرکت می‌کنه. این اشکال اول. و این حرکت قطعی رو بعدن خواهیم گفت. حرکت قطعی بعدن میاد که در اینجا فرض نداره. یا حرکت ارادی است یا حرکت طبیعی است. این دوتا رو باطل میکنیم، بعدن به حرکت قطعی میرسیم. و این کان یتحرک به طب، و این کان یتحرک به طب، یعنی اگر این شعاع جسم باشد و حرکتش حرکت ارادی نباشد بلکه حرکتش حرکت طبیعی باشد، اشکال اول، فما تحرک الى جهات مختلفه، ما نافی است. فما تحرک الى جهات مختلفه، نمیتواند حرکت کند به جهات مختلفه، بلکه باید حرکت کند الى جهت واحده کل عنصریات، مثل عنصریات بسیطه و مرکبه که همشون فقط به یک سمت حرکت میکنند، به سمتهای مختلف نمیتونه حرکت کند. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که نفوذ شعاع یا نفوذ هر جسمی در مایعات آسان‌تر است از نفوذش در جامدات، چون مایعات نفوذ رو بهتر از جامدات قبول می‌کنند، لذا شعی هم که می‌خواد نافذ بشه در مایعات آسان‌تر نفوذ می‌کنه تا در جامدات. خب اگر شعاع جسم باشد باید محکوم به همین قاعده باشه، یعنی نفوذش در مایعات آسان‌تر باشد از نفوذش در جامدات. و به تعبیر خصوصی تر، این عام بود، به تعبیر خاص‌تر، باید نفوذش مثلا در سرکه که یکی از مایعاته آسان‌تر باشد از نفوذش در شیشه که از جامداته، در حالی که کار برعکسه. نفوذ این شعاع در شیشه آسان تر است از نفوذش در سرکه. به این دلیل که وقتی این شعاع در شیشه نفوذ میکنه ما درون شیشه رو میبینیم، ولی در سرکه وقتی نفوذ میکنه ما درون سرکه رو نمیبینیم. البته مایع ای رو فرض میکنیم که مایع رنگین باشه، اگر مایع مایع بیرنگ باشه این مشکل پیش نمیاد. مایع رو باید حتما مایع رنگی بگیریم که آنچه که درونشه دیده نشه. اگر شعاع بخواد در مایع رنگی نفوذ کند باید تا عمقش بره و اون در عمق این مایع اگر جسمی هست اون جسم رو نشون بده. آره بالاخره مایع نفوذ شعاع
در همون
سطح نه میکنه، با اینکه مایع ها با اینکه مایه با اینکه سرکه مایه شعاع عبور نمی کنه. هم مشکل ما هم همینه دیگه، مشکل ما هم همینه که شعاع یعنی هر جسمی باید در مایه بیش از جامد نفوذ کنه، راحت تر از جامد نفوذ کنه، اما شعاع در مایه کمتر از جامد نفوذ میکنه. معلوم میشه شعاع جسم نیست،
لطافت جسم شعاع بیشتره و در مایه چونم لطیفه عبور نمی کنه.
نه جسم چه لطیف باشه چه کثیف باشه، اگر جسم چه لطیف باشه چه کثیف باشه در مایه اسهل و نفوذن هست تا در جامد. لطیف باشه در جامد که بدتر نفوذ نمی کنه، اگر لطیف باشه که در جامد بیشتر نفوذ نمی کنه.
جامعه
در جامعه بله
چیزمون هم
بخاطر یه مختزی
بیرونیه. چی مختزی؟ یه
مختزی بیرونیه امکان داره
که اون شعاع مختزی بیرونی چیه؟ شیشه خصوصیت وجود داره دیگه.
ببینید توجه داشته باشید که ما درون شیشه رو یا درون سرکه رو بنابراین قول نمیتونیم ببینیم مگر شعاعش برسه. شعاع به اون درون باید برسه تا ما ببینیم. در درون شیشه ما اگر جسمی باشه میبینیم یعنی شعاع به اون جسم رسیده. در درون سرکه اگر جسمی باشه ما اون نمیبینیم یعنی شعاعش نرسیده. شعاع به اون درون شیشه رسیده با اینکه شیشه جامد بوده شعاع تونسته ازش عبور کنه، اما به درون سرکه نرسیده با اینکه سرکه مایع بوده نتونسته شعاع عبور کنه. حالا چرا عبور نکرده؟ با اینکه اگر جسم بوده باید در مایه زودتر نفوذ میکرده و زودتر از مایه عبور میکرده، اما این وقت پیش نمیده کشف میکنیم که شعاع جسم نیست. چون که جسم باشه در مایه عبور میکنه. حالا شما میفرمایید رنگی بوده فرض کنید جسم بر ما پوشونده، اگر رنگی بوده جسم پوشونده، ولی نفوذ آب جسم رو که جلوگیری نمیکنه. شما اگه بخواد سوزنی رو مثلا فرسن یا میخی رو تو آب فرو کنید، تو سرکه فرو کنید، تو آب فرو کنید، فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. این جسم وقتی میخواد نفوذ کنه در سرکه و آب، سرکه که رنگینه و آب که بیرنگه، به یک صورت نفوذ میکنه. اما اگه بخواد تو تخته نفوذ کنه احتیاج به چک کشتره، فرو نمیره تو جسم جامد، فرو نمیره، اما تو جسم مایع سریع فرو میره. مایع فرق نمیکنه بیرنگ باشه یا بارن. چی شد که میخ بین آب و سرکه فرق نمیذاره اما شعاع فرق میذاره؟ شما میفهمید مانع داره؟ که این مانع برای میخ نبود، معلوم میشه مانع در کار نیست. کسمت چی رو؟ چی میشه؟ خب بله جسم دیگه
اجسام رو شناختیم چی دیگه، بعضی عبور میکنن بعضی عبور نمیکنن. در شعاع هم میکنن
چطور؟ در آب عبور کرده شعاع، در سرکه عبور نکرده.
در آب زلال عبور کرده. بله. مانعی که در سرکه وجود داره رنگی وجود
نداره. سرکه فقط رنگینه و الا هیچ از جهت مایعی فرقی نداره با آب. از جهت مایعی با آب فرقی نداره، فقط رنگ داره. حالا شعاع نتونسته به خاطر رنگ، حالا بفرمایید شما به خاطر رنگ نتونسته تو سرکه نفوذ کنه. چه جسمی نیست که رنگ مانعش شده؟ ما میخوام جسمت چه باطل کنیم؟ نمیتونه جسم باشه، چون رنگ نمیتونه مانع نفوذ جسم بشه. اگر واقعا شعاع جسمه رنگ مانعش نیست، در حالی که در اینجا به قول شما رنگ مانعش. البته ما که رنگ مانع نمیبینیم، شما میفرمایید مانع. بر فرض مانع باشه میگیم شعاع چه جور جسمیست که رنگ مانعش شده؟ حالا بگذاریم دیگه، شما اشکالشون اینه، میخواد قبول بشه میخواد نشه، میخواد اشکال روشن. همه ی اجسام، حالا شعا رو بذاریم کنار، بقیه اجسام، اجسام لطیف و اجسام کثیف، هر دو این حکم دارن که از مایه زودتر، در مایه زودتر نفوذ میکنن تا در جامد. چی شده که فقط شعا استثنا شده؟ حتی اجسام لطیف ها، حتی اجسام لطیف مثل هوا در مایه زودتر نفوذ میکنه تا در جامد. جامد حالا شعا مگه از هوا لطیفتره؟ آخه چرا نداشته باشه؟ یا جسم لطیفه یا جسم کثیفه. جسم لطیف باشه همه احکام جسم لطیف رو داره، جسم کثیف باشه همه احکام جسم کثیف رو داره. جسم سومی هم که ما نداریم، مگه ثابت کنیم که شعا جسم سوم از قسم سومه؟ این که ثابت نمیشه. صرف این که ما بعضی اجسام رو ندیدیم این دلیل نمیشه. ما اجسام رو دیدیم، یا لطیف یا کثیف. لطیف شعا یا از قسم لطیفش یا از قسم کثیفشه، از قسم هر کدوم که باشه باید حکم اون داشته باشه. در هر دوم اینطوره که نفوذشون در مایه آسان تر از نفوذشون در جامده. بالاخره شما یکی از این دوتاست. بگیم شعا از یک قسم جسم هاییست که ما ندیدیم، این تقریبا نمیشه گفت. اگه بخوام این حرفو بذاریم، خیلی از مسائل فلسفه رو میتونیم با همین حرفا باطلش کنیم که با یه چیزی شاید از قبیل یه چیزی باشه که ما ندیدیم. در مسائل الهی حرفو میزنن که قوانینی در اختیار ما نیست که ما بتونیم مسائل الهی رو باش حل کنیم. هر قانونی هست همه قانون طبیعته. ما با همین قانون طبیعت میخوام مسائل الهی رو حل کنیم، اشکال میکنن که اونها یه قوانین خاص خودشون دارن، نمیشه از قوانین طبیعی استفاده کرد. حالا شاید اشکال در اونجا وارد باشه، ولی شعا یکی از امور طبیعیه دیگه. قوانین طبیعت باید در اونم جاری بشه. از قوانین طبیعت اینه که چیزی که جسم باشد، چه لطیف چه کثیف، نفوذش در مایه اصل است از نفوذش در جامد. دیگه شعا رو نمیشه استثنا کرد. مگه شما دلیل برای استثنا بیارید؟ صرف این که شاید، این شاید به درد نمیخوره، حتما باید دلیل بیارید. اون به خاطر سبکیشه. حالا نفت، آخه نفتی که شما مثال میزنید در مایه که نافذ نمیشه، در جامد هم نافذ نمیشه. نفت در جامد هم نافذ نمیشه، اون حسابش جداست. اون به خاطر سبکیشه، مگر اینکه به وسیله نافذش کنید. بله؟ نفوذ اصلا حاصل نمیشه، به خاطر سبکیشه، به خاطر سبکیه که قابل نفوذ نیست. قابل نفوذ چون سبکه. خب این موردی که پیدا کردیم در هیچی نفوذ نمی کنه، اما شما میخواد در جامد نفوذ کنه، در مایه نفوذ نکنه. از کاغذ هم عبور نمی کنه، کاغذ رو چرب می کنه. حالا بالاخره مسئله روشن، اشکال داشته باشه ایبی نداره، بالاخره جای اشکال باشه. ولکان نفوذ و فرمایات از اول باید همین جواب داد. بله اگر اول همین جواب بودیم سترم پیش میریم. بله ولکان نفوذ و فرمایات، این اشکال دومه. همه اشکالات به صورت قیاس استثنایی تا همه اشکالات به صورت قیاس استثنایی است که مقدمش و امکان تحرک به طبعه. این مقدمی که در اول آمده دیگه تکرار نمیشه. سر هر کدوم از این اشکالات و امکان تحرک به طبع رو که مقدمه میارید، فقط شارع مصنف تالی رو گفته، مقدم رو دیگه حذف کرده چون مقدم مشترکه. و لکان نفوذه، یعنی نفوذ اگر تحرک جسمی باشد که متحرک به طبع باشد، این شعا نفوذش در مایعاتی که لها لونون اولا باید باشد از نفوذش در زجاجات صافیه. زجاجات یعنی شیشه ها، شیشه های صاف. مایاتی که لحالونون کل خل سرکه و ما اووردین ما اووردین و ما ورد درست نیست و ما اووردین یعنی گلاب بله؟ ما اووردین نسخه همینطوری که عرض میکنم داره و ما اووردین الفلام هم نداره بله دیگه گلاب و ما اووردین وردم اگر گل سرخ باشه حالا شاید آبش هم سرخ باشه رنگی باید باشه دیگه چون گلابی که ایشون در اینجا داره میگه گلاب رنگیه که میخواد بگه لحال اونو مایاتی که لحال اونو ماوردو من پیدا نکردم حالا شاید بگردید پیدا کنید جستجو کنید شاید ماورد رو پیدا کنید من ماورد گشتم پیدا نکردم بله ورد تنها هم هست ولی نسخه ما اووردن هست حالا از خودمون هرچی بخوام بتراشیم نسخه ما اووردنه حالا ما اوورد در فقه گفته شده درسته ما ورد در اینجا آمده درسته نسخه ما اووردنه از می کنم گلی باید درست بکنید که رنگ داشته باشه بلا گلاب هم نرس کردم گلاب رنگ نداره حالا ایشون گلابی رو ملاحظه کرده که رنگ داره ورد اصطلاحا به گل سرخ گفته میشه گل سرخ نمیدونم گلابش رو بگید بازم رنگ نداره مگر اینکه آبش رو مثلا فشار بدن یه جوری باشه که حالا رنگی بشه نه آب زلال هم اگر چه زیاد باشد و متراکم باشد شعادرش نفوذ میکنه این آبایی که میگه شعادرش نفوذ نمیکنه مخلوط داره زلال نیست آب خالص نیست اگه آب خالص باشه شفاف باشه شعادرش رو بود میکنه و دو روغن هم رنگ داره بالاخره یه رنگ مختصر یه خود به زردی مایله خب لکان نفوذ شعاع در مایعاتی که لها لونون اولا از نفوذش در زجاجات و شیشه های صاف و ذالک لکون نفوذ فی المایعات للینتها از حلم ما فی زجاجات لسلابتها قاعده کلی رو میگه ذالک این که باید نفوذ شعاع در مایعات ار اولا باشد از نفوذش در زجاجات به خاطر این قاعده کلیه که نفوذ در مایعات اسهل است مما یعنی از نفوذ در زجاجات چرا در مایعات اسهل است للینتها چرا در زجاجات اسهل نیست لسلابتها در مایعات به خاطر لینت و نرمیشون نفوذ از زجاجات اسهل است چرا در زجاجات اسهل نیست لسلابتها این قیاس که اگر شعاع جسم باشد و حرکت طبیعی داشته باشد این مقدم لکان نفوذ او فی المایعات التي لها لون اولا من نفوذه فی الزجاجات الصافیه اینم تالی لکنه لیس اولا یعنی لکن تالی باطلون یعنی نفوذ شعاع در مایعات لوندار اسهل نیست چرا اسهل نیست بطلان تاری به چه دلیل؟ لنا نبصر و ماف زجاجات دون ماف المایعات المنوله ما آنچه را که در زجاجات هست میبینیم یعنی به قول شما شعاع در زجاج نفوذ میکنه و ماف زجاج رو نشون میده دون ماف المایعات المنوله ولی اونی که در مایعات ملونه هست نمیبینیم چرا نمیبینیم؟ لمن لونها عن رؤیت مافیها چون لونش نمیگذارد آنچه را که در او هست ببینیم در حالی که اگر شعاع جسم بود باید نفوذ میکرد و این لون مانع نمیشد و ما در درون اون مایه هرچی بود میدیدیم ولی هازا چون در مایعات ملونه لون مانعه و اگر مایه ملون نبود و این مانع رو نداشت شعاع نفوذ میکرد به این جهت مصنفی که میخواست بین مایعات و زجاجات مقایسه کند مایعات رو رنگی فرض کرد چون اگر مایات رو رنگی فرض نمی‌کرد در مایات غیر رنگی شعاع نفوذ می‌کرد اصل از اون چه که در زجاجات نفوذ می‌کرد. ولی مصنف رفت انتخاب کرد مایه رنگی را تا بتونه فرق بذاره بین مایه و زجاج و نتیجه مطلوب خودش رو بگیره. و لحاظا یعنی چون که مایه رنگی مانع دارد ولی مایه زلال مانع ندارد، فرضها یعنی فرض المایعات رو مصنف ملونتن این فرض رو کرد، لیمکنه نفی التالی، لیمکنه نفی التالی، تا مصنف را ممکن باشد که تالی رو نفی کنه و نتیجه مطلوبش رو بگیره. و الا اگر مایه هم زلال بود نمیتونست بگه لکنه لیس اولا، تالی رو نمیتونست نفی کنه. از لوک بله نفی و تالی بر از لوک لیمکه نهو نفی و تالی از لوکانت صافیتن غیر ملونه، زیرا اگر اون مایات صافی باشن غیر ملون باشد، لامکن رؤیت و مافی ها، یعنی درست مثل زجاجات میشه، همونطور که در زجاجات میشه مافی ها رو ملاحظه کرد، در این مایات غیر رنگی هم میشه اشیا رو ملاحظه کرد و شعاع در هر دو نفوذ میکنه. شاید در مایات در این صورت نفوذش اسهل باشه. اشکال سوم، اگر شعاع جسم باشد و به طبع خودش بخواد نفوذ بکنه، باید در خزف بهتر و راحت تر از شیشه نفوذ کنه و ماوراء خزف رو باید بهتر از ماوراء شیشه نشون بده. خزف یعنی سفال، خاک پخته شده. خب تلازم این مقدم و تالی چه دلیل داره؟ اون عبارت قبلی توجه کنید، و ذالک لکون نفوذ فی المایعات للینتها از حلم مافز زجاجات لسلابت ها. این عبارتی که خوندم دلیل تلازم مقدم و تالی اون اشکال دوم بود که من اینو یادم رفت بگم. دلیل تلازم بود لعنا نفسر مافز زجاجات دون مافی مایات المنوله، دلیل بطران تالی بود که اینو گفتم، این دومی رو گفتم ولی اولی یادم رفت. خب حالا به چه تلازم این مقدم و تالی در این اشکال سوم چطوری بیان میشه؟ اشکال سوم بود که اگر شعاع جسم باشد و به طب خودش نفوذ کند، لازم هست که در سفال آسانتر و سریعتر نفوذ کند تا در شیشه. دلیل ملازمه چیه؟ دلیل ملازمه اینه که سفال منافذ ریزش بیشتر از منافذ ریز شیشه است. شعاع اگر بخواد از منافذ عبور کنه، اونی که منافذش بیشتره از او بهتر عبور میکنه، پس باید از سفالی که دارای منافذ ریز بیشتریست بهتر عبور کند تا از شیشه. لکن تالی باطله، ما میبینیم از شیشه عبور میکنه و ورای شیشه رو نشون میده، اما از سفال عبور نمیکنه، نه اصلا نه سختر عبور میکنه، اصلا عبور نمیکنه، عبور نمیکنه و ورای سفال نشون نمیده. پس از اینجا کشف میکنیم که مقدم هم باطله، یعنی شعاع نوری نیست، شعاع جسمی نیست که بخواد نفوذ کنه، به طبع خودش نفوذ کنه. و لکان نفوذ او، یعنی اگر شعاع جسم باشد و حرکت طبیعی داشته باشد، نفوذش در خزف یعنی سفال ایزن باید اولا باشد از زجاج یعنی شیشه. لأن مسام مهو اکثر، مسام سوراخ‌ها و منافذ ریز رو میگن، مسام خزف بیشتر است از مسام زجاج. دیگه بقیه دلیلشون نگفته، لکن تالی باطل روشنه، فالمقدم مثل هم که روشنه. دلیل چهارم اینه که اگر شعاع جسم باشد، این جسم وقتی حرکت میکنه برای حرکتش زمان لازمه. وقتی داره حرکت میکنه به اجسام نزدیکتر زودتر میرسه، به اجسام دورتر دیرتر میرسه. این قانون جسمه، اگر جسمی میخواد حرکت بکنه به نزدیک ها زودتر میرسه، به دورها دیرتر میرسه. پس اگر این چنینه، شعاع جسمه، وقتی ما چشممون رو باز میکنیم قمری رو که نزدیکتره باید زودتر ببینیم، ستاره ای رو که دورتره باید دیرتر ببینیم، در حالی که وقتی ما چشم باز میکنیم هر دو رو با هم میبینیم. اگر شعاع جسم باشد و حرکتش به تب باشد، نباید ما قمر و کواکب رو با هم ببینیم، بلکه باید اولا قمر رو ببینیم چون نزدیکتره، ثانیا کواکب رو ببینیم چون دورتره، در حالی که چنین نیست. یعنی تالی باطله، ما قمر و کواکب رو با هم میبینیم، از نتیجه میگیم که مقدم هم باطله، یعنی شعاع جسم نیست که به تبع خودش حرکت کند. چه جواب؟
اینقدر زیاده که ما متوجه فاصله نمیشیم، یعنی چنان این سرعت زیاده که به اون
فاصله بین ماه و ستاره خیلی زیاده. سرعت نور باشه، هر چقدر هم باشه، بالاخره این فاصله رو نمیتونه طی کنه. فاصله خیلی زیاده، فاصله بین کوکب و قمر خیلی زیاده. بالاخره جوری نیست که این فاصله، این نور چشم ما و این شعاع چشم ما چنان سریع بره که فاصله به نظر ما نرسه. شما میفهمید فاصله به نظر ما نمیاد، یعنی اینقدر این نور سری میره که فاصله، چون فاصله زیاده نمیتونیم بگیم که فاصله به نظر ما نمیاد. یعنی این لااقلش اینه که یه ثانیه فاصله میشه، لااقلش اینه یه ثانیه فاصله بشه، در حالی که بیش از یه ثانیه باید فاصله میشه. هشت دقیقه طول میشه، هشت دقیقه طول میشه. بله، نه حرکت این شعاع مثلا فاصله مثل حرکت نوره. حرکت نور هم اگر بخواد به ماه برسه و به کوکب برسه، از ماه تا کوکب خیلی طول میکشه. هر عرض میکنم لااقلش یه ثانیه، البته چند سال طول میکشه، ولی من میگم لااقلش یک ثانیه. این یک ثانیه بالاخره مشهوده، نمیشه گفت سرعت اینقدر زیاده که ما متوجه تفاوت نمیشیم. هر چقدر سرعت باشه، چون فاصله زیاده، ما متوجه تفاوت خواهیم شد. خب اشکال چهارم، و لما یعنی و این کانه اون شعاع جسمی که یتحرک به تب، لما شوهد الکواکب القریبه کالقمر مثلا و البعیده کالثوابت مثلا من. کواکب قریبه و کواکب بعیده با هم دیده نمیشن، من یعنی با هم دیده نمیشن. لبعد المسافه بینهما، چون مسافت بینشون زیاده با هم نباید دیده بشن، بلکه باید ابصار یختلف علی نسبت المسافه، ابصار به نسبت مسافت باید مختلف بشه. یعنی هر چقدر مسافت دورتر باشه، ابصار باید دیرتر تحقق پیدا کنه. هر چقدر که مسافت نزدیکتر باشه، ابصار باید نزدیکتر بشه. لوصول الجسم الشعاعی الی الغریب فی زمان اسرع من وصوله الی البعید، چون جسم شعاعی به اون کوکب نزدیک در زمان تندتر و سریعتری میرسد از وصولش به بعید، یعنی به جسم قریب این شعاع زودتر میرسد تا به جسم بعید. پس باید قسم بعید قریب رو ما زودتر از جسم بعید ببینیم، در حالی که اینطور نیست، هر دو رو با هم میبینیم. از اینجا میفهمیم که شعاع جسمی نیست که به تبع خودش حرکت کنه. اشکال پنجم، اشکال پنجم
چه دو جمعه ما باید ماه و ستاره را در مایکنار روشنن ببینیم و اینها اون دو ای رو از اون طرف ما ساته میکنن، اون دوشون همزمان است. اون دوی که از اون ستاره ای تا به راه میلیون ها سال از ما خواست داره.
بله، این نظر جدیده که نور ماه و نور ستاره حالا با هر فاصله باشه فعلا به زمین رسیده. شعاع چشمی من به نوری که به زمین رسیده یا در فضا واقع شده برخورد میکنه و شعاع و نور ماه و نور ستاره هر دو در وسط هوا معلقن و فاصله شون با چشم من یکیه. وقتی چشم باز میکنم به هر دو نور یک دفعه میرسه. این بنابر نظر جدیده و درست هم هست، اما نظر قدیمی بود که شعاع ساطع نمیشه. بنابراین شما اگر میخواد با از چشم خودتون شعاعی بفرستید به ماه تا ماه رو ببینید، از چشم خود شعاعی بفرستید به ستاره تا ستاره ببینید. از ماه و ستاره شعاعی نیومده وسط هوا معلق بشه و شعاع چشمی شما بخوره به اون شعاع معلق. اگه این باشه که اشکال نداره، ولی قدیمی ها میگفتن شعاعی معلق نداریم، باید این شعاع چشمی شما به نفس قمر و به نفس کوکب بخوره. نفس قمر و نفس کوکب فاصله دارن، از شعاع چشمی ما با فاصله با اینا برخورد میکنه و نتیجتا ما باید با فاصله این دوتا رو ببینیم در حالی که با هم میبینیم. بنابر مبنای قدیم اشکالشون وارده، ولی بنابر مبنای جدید هم چنین فهمید اشکال نداره. مبنای جدید اینه که نور ما ستاره و اینا همه آمدن تو فضای زمین جمع شدن. همه الان با همن. وقتی ما چشممون رو باز میکنیم بر فرض نوری از چشم ما خارج بشه، به همین نورهایی که همه با هم در فضا معلقن برخورد میکنه که همه فاصله شون با چشم من یکسانه، لذا همه شون با هم میبینن. همون نورها رو که دیدیم منابع رو هم میبینیم دیگه. حالا در اصل هر چی هست بگذاریم. بله؟ در حیات قدیم بین ما و کواکب فاصله بود، فاصلش هم عجیب بود، فاصلش هم مقدارش هم تعیین کردن، یعنی میدونستن که ماه جلوتر از عطارده، به زمین نزدیکتره، به خاطر خسوف و کسوفش. بعد میفهمیدن که عطارد و زهره هم به زمین نزدیکتر از خورشید، این هم فهمیده بودن، این هم به خاطر اینکه خورشید رو منکسف میکرد، و فهمیده بودن که مریخ و مشتری و زحل بعد از خورشیدن، چون منکسف نمیکردن خورشید، و اینا مهم نبود چون از انکساف میفهمیدن. مهم این بود که بین زهره و عطارد که هر دوشون خورشید رو منکسف میکردن، چطور شده که زهره نزدیکتر به زمین تا عطارد؟ بین مریخ و مشتری و زحل چرا مریخ نزدیکتر از مشتری است، مشتری نزدیکتر از زحله؟ اینا رو فهمیده بودن، همین رو کشف کرده بودن با قرائنی که در شهر مواقف همش هست که از کجا ما اینا رو کشف کردیم. شهر مواقف با اینکه کلامیه، اما بحثیت هم مستوفا تقریبا بعضی قسمتاش داره. ولکان الجرم، اشکال پنجمه، اگر جسم شعایی بتوان، اگر شعا جسم باشد و بتواند حرکت بهتر داشته باشد، باید جرم شعا اشکال پنجم من نبود فروزی از خارج. بله درم از رو میخونم مصفت میکنم از خارج گفتم. اشکال پنجم اینه که اشکال پنجم بخونم و ششم ببینه. اشکال پنجم اینه که اشکال پنجم و ششم با هم، که اگر این دوتا اشکال بگیریم در واقع هفت اشکال اینجا داریم، اگر این دوتا اشکال بگیریم هفت اشکال میشه. اشکال پنجم و ششم اینه که شما وقتی که چشم باز میکنید کواکب و افلاک رو یک دفعه میبینید یا به تدریج میبینید؟ همه رو یه دفعه میبینیم، همه رو یه دفعه میبینیم، یعنی طول نمیکشه. منظورم اینه که با اشکال قبلی فرق میکنه. اشکال قبلی میگفت همه رو با هم میبینیم، این اشکال میگه بدون طول میبینیم، یعنی اینکه تا چشم باز میکنیم بلا فاصله قمر رو میبینیم، بلا فاصله کواکب رو میبینیم، بلا فاصله افلاک رو میبینیم. زمانی بین چشم باز کردن ما و دیدن فاصله نمیشه. اگر شعاع جسم باشد و حرکت کند، هر حرکتی اقتضای زمانی دارد، یعنی در زمان واقع می شود، پس باید این حرکت شعاع هم در زمان واقع بشه. لااقل باید یکی دو ثانیه طول بکشه تا شعاع چشمی من به ماه برسه و من ماهو ببینم.